باشن، میتونه فرار از خونه داشته باشن، معتاد باشن، پرخاشگر باشن، میتونن اختلال شخصیت‌های متفاوتی رو برای بچه چیکار بکنیم در نظر بگیریم. پس در نتیجه باید از مسیری دیگه که همون سبک مقتدرانه هست به سمت جلو حرکت بکنیم و بتونیم انشالله آینده بهتری رو بر فرزندانمون در نظر بگیریم. به نظر من خب ممکنه در یه خانواده در بعضی مواقع از همه این سبک ها چیکار بکنن، استفاده بکنن، ولی صحیح ترین سبک فرزند پروری که با امروزه میتونیم تو کتاب ها نوشته نظری ها وجود داره، سبک مقتدرانه است که ما کنترلمون رو از دست ندادیم. یعنی بر فرزندانمون کنترلمون رو داریم، اما کنترلی که با محبت زیاده. یعنی بچه حس نمیکنه که ما برای کنترلش میکنیم که میخوایم فقط ازش به قول معروف بگیم ما، اقتدار با ماست، همه چی با ماست. یعنی منم که میگم تو گوش بچه‌ای بخونیم که هر چی من میگم چون بزرگترم تو باید قبول کن، چیزی که تو گوش ما از بچگی هم خونده شده، بزرگترت هر چی میگه قبول کن. ولی اینطوری نیست. ببینید ما باید بیایم بشینیم تو خانواده مذاکره بکنیم، بشینیم صحبت بکنیم، اجازه گفتگو بدیم به خانواده، اجازه گفتگو به فرزندمون بدیم، اما در این حال اقتدارمون هم چیکار کنیم؟ حفظ کنیم. یعنی هم اقتدار بالا و هم محبت زیاد، این دوتا سبک مقتدرانه رو به وجود میاره که خوشبختانه اگر با این سبک با این مهارت ما بریم به سمت جلو، قطعا سلامت روان در آینده در جامعهمون بیشتر خواهد شد.
بله واقعا همینطور آقای دکتر، خیلی متشکرم. خانم دکتر وطن‌خواه، گاهی اوقات بچه‌ها ممکنه دچار یه سری مسائل، خواسته‌ها، نیازها باشن که اگر تو خانواده اونا مطرح نشه جایی دیگری مطرح میشه و راهنمایی های غلطی رو دریافت میکنن که عواقب سنگینی خواهد داشت.
همونطور که آقای دکتر فرمودن، حالا من سبک اسلامیش رو بخوام تلفیقا اشاره بکنم، این سبک پنجمی که من دارم میگم در کنار محبت و اقتداره، کرامت انسانی حتی اون کودکمون رعایت بشه که بعضا این رعایت نمیشه. اون چیزی که الان برای ما مسئله ساز میشه در دوران نوجوانی با مشکل مواجه میشیم، نمیتونیم با بچه‌مون ارتباط بگیریم، همین مسئله است. خداوند متعال از همون ابتدای خلقت انسان به اون کرامت میبخشه و جایگاه خلیفت اللهی به اون میده، جایگاهی که سجده میکنه بر انسان همه مخلوقات، اونقدر عظمت میده به این انسان. بعد میفهمید این بعد در دورانی که وارد دنیا میشه، بعد از خلقتش، بعد تولدش باید ادامه پیدا بکنه تا برسه اون جایگاه والای انسانی خودش. یعنی در دوران کودکی این فرزند باید مورد احترام قرار بگیره، مشورت ازش گرفته بشه، بیرون شخصیت مهمیه، وجود داره، محبت باشه، نظم قاطعیت هم باشه. همون قاطعیتی که ما الان علاوه بر موارد انضباطی و مقررات بهش اشاره میکنیم، خداوند این مقررات رو از پیش و طبق برنامه‌ای پیچیده شده به ما داده که اون در واقع همون آیین بندگی است. ببینید بهترین سبک درست زندگی کردن خدا به ما داده در آیین خودش، مبتنی بر روایات و آیات قرآنی، ولی ما ازش غافل شدیم که الان جوانان ما، نوجوانان ما دچار مشکل شدن، دچار آسیب‌های اجتماعی شدیم. من حرفم همیشه همینه، چرا ما همیشه میدویم ولی به نتیجه نمیرسیم؟ چند درصد آدمای موفقی هستیم به جهت اینکه سبک زندگیمون غلطه و هدف رو پیدا نکردیم؟ اگرم پیدا کردیم راهو به اشتباه میریم. خداوند متعال همونجوری که خانم دکتر فرمودن، از قبل از در واقع تشکیل نطفه به من ساز و کار میده، میگه قبل از ازدواج اول اینکه تربیت صحیح در درون خانواده برای دختر پسر اتفاق بیفته، تا 20 سال قبل از اینکه میخواد یک نطفه تشکیل بشه، نطفه درستی تشکیل بشه. بعد میاد تو زندگی، نحوه انعقاد نطفه رو توضیح میده که باید با چه ساز کاری، با عبادت باشه، با روزه‌داری باشه، بعد از اون چه عبادت مراحلی رو طی میکنه، میرسه به تولد. بعد توی تولد، از همون بعد تولد برنامه داره تا 6 سالگی که مثلا با این کودک چگونه رفتار بشه. در سن در واقع 1 تا 6 سالگی دوران پادشاهی فرزند ماست. پیغمبر اکرم صلی الله بهترین سیره رو به ما یاد میده برای سبک تربیت. تا 6 7 سالگی باید فرزند رو آزاد بذاری پادشاهی کنه، خلاقیتش رشد کنه، بازیگوشیشو داشته باشه. میرسه دوران 7 تا 14 سالگی، دوران فراگیری آموزشه، دوران تربیت شدنه که با فراگیری بهتر بعد یاد بگیره آداب معاشرت و روابط اجتماعی این رابطه بین فردی و فرا میگیره و بعد از اون میفته تو روال در واقع نوجوانی جوانی، میفته تو اون روال که حالا باید پیاده کنه تثبیت شخصیت تو 18 سالگی که شکل میگیره و تا پس از اون که بعد اتفاق بیفته. پس اگر ما بتونیم احترام و تکریم رو که مورد سفارش آیین اسلام، تکریم شاخصه مهم این سبک تربیتیه، یعنی ارزش قائل شدن برای فرزند، یعنی ارزشمند بودن خودش رو احساس کنه، این خود ارزشمندی اگر احساس بکنه دست به فساد و بد اخلاقی های داخل خانه و بیرون از خانه و اجتماعی نمیزنه و انشالله آینده خوبی رو برزندان ما خواهد داشت.
خیلی متشکرم. در ادامه بحث یک مسئله خیلی مهمه خانم دکتر میرغفوریان و اون اینه که خود والدین برای اعمال هر کدوم از این سبک‌ها چقدر جدیت داشته باشن، صراحت داشته باشن، نیازهای بچه‌ها رو بشناسن. اینجا خود والدین چطور میتونند اجرا کننده صحیح یکی از این سبک‌ها باشن که حالا بعداً می‌خوایم برسیم که کدوم سبک بهتر.
وقتی داریم در مورد دو نفر صحبت میکنیم، وقتی میگیم والدین یعنی داریم راجع به پدر و مادر صحبت میکنیم، خوبه که در همین ابتدای هم به این نکته اشاره کنیم که این دو نفر والد رو دارن تشکیل میدن.
بله.
و خوبه که خودشون با هم دیگه به یک تبادلی، به یک تفاهمی رسیده باشن در راستای موضوع فرزند پروریشون. ما فضایی رو داریم فراهم میکنیم برای رشد و تربیت فرزندمون که یک کف و یک سقف داره.
بله.
کف این باید عشق باشه، امنیت باشه، احترام باشه، استقلال باشه و فرزند من بدونه در جایگاهی قرار گرفته که همه این نیازهاش به اندازه به جا و به موقع داره ارضا میشه و خیالش راحت باشه که در بستر خانوادش همه این نیازها برآورده میشه. اما این مکان روش یک سقفی داره که شامل قاعده ها و قوانین، برنامه ها و اهدافیه که یک پدر و مادر یا یک زن و شوهر برای خانوادهشون در نظر میگیرن و به گفته ای حالا اشارهی که آقای دکتر کردن، این سقف ممکنه خیلی پایین باشه، مثل اتفاقی که در سبکای مستبدانه میفته، فرزند و افرادی که تو اون خونه و خانواده دارن زندگی میکنن احساس خفگی و محدودیت میکنن. یا مثل سقفایی باشه که افراد سختگیر میگذن، اصلا قاعده و قانون و برنامه وجود نداره. اگر ما در خونه و خانواده زندگی میکنیم و قرار سبک و روشی برای فرزند پروریمون داشته باشیم، بهتره که قوانین مشخص باشه و البته دلایلش هم توضیح داده
باشه. این خیلی مهمه که والدین برای انجام هر کاری دلیل داشته باشه.
دقیقاً. قوانین مشخص با توضیحی که دلیل داریم براش. ارتباط ها باید به اندازه و مناسب باشه، همون محبته، همون عشقه، همون تعلقه، همه چیز باید به اندازه،
شاید و تفریط وجود نداشته،
حتی مناسب سنشون، اینکه در کودکیه، در ابتدای کودکیه، در میانی کودکیه، در نوجوانیه، در کدوم قسمت قرار گرفته. در هر صورتی والد، والد مراقبت کننده و حامیه، دلسوز صمیمیه با بچه، اما این خدشه خدشه به اقتدارش وارد نمیشه. تو خانواده باید اهداف روشن باشه، واضح باشه، ما بدونیم داریم تو این خونه زندگی میکنیم برای اینکه به چه چیزی برسیم. شاید مهمترین نکته که شما تو صحبتتونم بهش اشاره کردین اینه که گفتگوی درستی تو اون خانواده باشه. پدر و مادر با هم دیگه موضوعات گفتگو داشته باشن، مطرح کنن، تبادل اطلاعات داشته باشن، تا جایی که میتونن شنونده های خوبی باشن همسران برای همدیگه و تا جایی که میتونن شنونده خوبی باشن برای نیازها و احساسات فرزندشون. اگر قرار تعاملی اتفاق بیفته، تعاملاتمون تلاش کنیم از سمت مثبت باشه، تعاملاتمون کارساز باشه، مؤثر باشه، کمتر سعی کنیم سرزنش و تنبیه کنیم، بیشتر سعی کنیم اهل پاداش و تقویت و تشویق باشیم. اگه قانونی میگذاریم، قانونی وضع میکنیم، قانونمون باید صریح باشه و دلایلش مشخص باشه و اگر پیامدی برای عدم اجراش مشخص میکنیم، در صورتی که این اتفاق میفته باید حتما اون رو اجرا کنیم تا به قول معروف و به قول عموم جامعه روی حرف والدینشون و قانونی که در این خونه هست حساب بشه. وقتهایی رو حتما برای تعامل بگذاریم، هم خودمون زن و شوهر با هم دیگه، هم تعاملی که با فرزندمون داریم. به والدینی که شنونده برنامه ما هستن و کودکی رو دارن در کنارشون توصیه میکنم بازی 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 زبان ماست برای اینکه دنیا رو کشف کنیم. خیلی از مواقع لازمه بچه‌ها رو تو بحث‌ها شرکت بدیم، خودمون اگر بحث و گفتگویی داریم ازش بخوایم که نظرش رو بده. ما داریم خانواده‌ای هستیم با یک چارچوبی و در نهایت اگر مشکلی پیش میاد، به نظرم میاد که اولین و مهمترین کار اینه که بررسی کنیم دلایل اون
در خانواده هم در مورد بررسی قرار بگیره. خیلی متشکرم. آی دکتر رفیع پور، آیا میتونیم در یک خانواده فقط از یک سبک تربیتی استفاده کنیم یا اینکه نه، ممکنه حتی در مورد فرزندان هم ما بخوایم از به صورت متفاوت به کار ببندیم و آیا میتونیم یه دونه از اینا رو بهترین بگیم یا نه؟
قطعاً ببینید، ما با توجه به صحبتایی که خانم دکتر فرمودن و موضوعی که شما فرمودید، ما بهترین عنوانمون اینه که بتونیم سبکی رو انتخاب بکنیم که بهترین سبک باشه برای فرزند پروری و سبکی باشه که با مبانی علمی در تضاد نباشه. ببینید مثال میزنم، بچه رو شما در نظر بگیرید که به سمت یک بخاری داره میره که پر از نفته و اگر بیفته روش هم خودش میسوزه، هم خونه آتیش میگیره. درست اینجا مهارگریه، ولی بعضی مواقع حالا اجازه بدیم یه ذره بچه‌مون داغی رو هم متوجه بشه. اگه به یه کاسه داغ زد هیچ اتفاقی براش نمیفته، این اسم میکنه که این داغه، معنی داغی رو
خودش تجربه بکنه،
تجربه بکنه، ولی تجربه های خطرناک
نباشه.
ما باید هم به بچه اجازه آزادی بدیم، هم مهارگری، هم کنترل به موقع، هم محبت به موقع. و این سبکی هم که من میگم، سبک مقتدرانه‌ای که وجود داره، سبکی که با محبت زیاده، سبکی که با احترام متقابله، سبکی که با عزت افراد، این سبک، سبک بسیار مناسب و میتونه کارگشاه باشه. ما باید در طول زمان بنا به موقعیت فرد، سن فرد، بتونیم از اینا استفاده بکنیم و بتونیم بچه‌مونو به مسیر خوبی پیش ببریم.
بله، خیلی متشکرم آقای دکتر. خانم دکتر وطن‌خواه،
بله، یه موردی که شما در سوال قبل فرمودید و من فراموش کردم بهش بپردازم، این که اگه ما می‌خوایم فرزندمون رو در دوره نوجوانی داشته باشیم، که الان خیلی مسئله است برای خانواده‌ها، این هست که بر اساس مبانی روانشناختی ما تا سن 10-11 سالگی فرصت داریم با بچه‌هامون بازی کنیم، رفیق بشیم، دوست بشیم، که در دوران نوجوانی هم اونها رو داشته باشیم و دنبال دوست و رفیق نرن که کاملا تقلید 100% از اونها داشته باشن. اگر من در این دوره تا 10-11 سالی باش رفیق بشم، از اون پس هم بچه‌مو خواهم داشت، فرزندم در واقع با من رفیق خواهد و مسائلش رو با من گفتگو خواهد کرد. و بحث دیگه بحث تشویق و تنبیهی که به جا باید این روش تربیتی مورد استفاده قرار بگیره.
خیلی متشکرم خانم دکتر میرغفوریان، جنبندی شما رو هم بشنویم. خیلی کوتاه بفرمایید.
چشم، در خدمتتون هستم. من 3 تا توصیه دارم، سمیم مثبت و سمیم منفی. از والدینی که شنونده برنامه ما هستن خواهش میکنم که این سمیم منفی رو در گفتار و رفتارشون با فرزندشون استفاده نکنن. میم اول ملامت کردن، تحقیر کردن، تکذیب کردن، میم دوم مخالفت کردن خصوصا بدون دلیل، بدون چون و چرا، و سوم مچگیری کردن، که اینکه فرزند ما فکر کنه
مخالفت یه جاهایی لازمه دیگه،
مخالفت بی دلیل، ملامت و سرزنش یا مقایسه، مخالفت بدون دلیل و مشکلی که ما میخواییم دائم به فرزندمون ثابت کنیم که من متوجه هستم که تو اشتباه میکنی، تو خطاکاری و من بالاتر و برتر از تو هستم. به جای این سه تا میم منفی، توصیه‌ام این سه تا میم مثبت رو در رفتار و گفتارشون با فرزندانشون داشته باشن. لطفاً این حس رو به فرزندانتون بدهید که شما محبوب هستید، شما محترم هستید و شما تحت هر شرایطی برای من وجودت مفیده.
احسن، بسیار عالی، چه جمع‌بندی زیبایی خانم دکتر. خیلی متشکرم. شنوندگان عزیز، شما برنامه اکسیر رو شنیدید از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. برنامه است که بر مبنای بیانیه گام دوم انقلاب مبتنی بر بند هفتم اون، یعنی سبک زندگی، تهیه و تدارک دیده شده بود. مهمانان امروز برنامه ما خانم دکتر لیلا وطن‌خواه، مدرس دانشگاه، دکترای مطالعات زنان و مشاور خانواده، خانم دکتر زینت و سادات میرغفوریان، مشاور خانواده، مؤلف کتب روانشناسی و مهارت‌های زندگی و مدرس دانشگاه. مهمان تلفنی ما آقای دکتر امین رفیع پور، متخصص روانشناسی سلامت، عضو کمیسیون روانشناسی سلامت سازمان نظام روانشناسی ایران بودند. سپاسگزاریم از همراهی همه شما عزیزان. تا برنامه آینده، روز و روزگار بر شما خوش.
خب خیلی متشکریم از همه شما هموطنان عزیز و ارجمند که با رادیو گفتگو همراه هستید. یک بار دیگه خدمتون عرض بکنم که روز جمعه مقام معظم رهبری از طریق رسانه ملی با هموطنان گرامی و مؤمنین و مؤمنات جهان اسلام سخن خواهند گفت در ارتباط با روز جهانی قدس. انشالله که همه شما عزیزانی که علاقمند هستید به شنیدن بیانات مقام معظم رهبری این مطالب رو با گوش دل و جان بشنوید و آویزه گوش بکنید. برنامه اختاپوس عنوان برنامه بعدی ماست.
اختاپوس بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خدای بخشنده مهربان سلام عرض میکنم خدمت یکایی که شما شنوندگان فرهیخته شبکه رادیوی گفتگو. آرزو میکنم هر کجای کشور عزیزمون که هستید در پناه خداوند رحمان سربلند و پیروز باشید. به اختاپوس رادیو گفتگو خیلی خوش آمدید. همونطور که مستحضر هستید ما در آستانه روز جهانی قدس، روز حمایت از مردم مظلوم فلسطین که یادگاری است از حضرت امام خمینی رحمت الله علیه، هر روز حدود همین ساعت خدمت شما عزیزان هستیم و با این بهانه و به همین مناسبت میپردازیم به نقش صهیونیسم در صنعت فیلمسازی هالیوود و با نگاهی به برخی از فیلم‌های هالیوودی این موضوع رو مورد بحث و واکاوی قرار میدیم و همونطور که قبلا هم خدمتتون عرض کردم آنچه که مسلم هست و ارزیابیه که در ارتباط با صنعت فیلمسازی هالیوود میشه این هستش که از ابتدای آغاز به کار این صنعت فیلمسازی در امریکا به خوبی این نکته مشخص هستش که حرکت این صنعت فیلمسازی در مسیر خواسته های رژیم قاصب و کودک‌کش صهیونیست هست که انشالله این موضوعات رو مورد بحث و واکاوی قرار خواهیم داد در اختاپوس رادیو گفتگو. خواهش میکنم همراه ما باشید.
اگر به آماری که یهودی‌ها ارائه دادن نگاه کنیم متوجه میشیم که از هر 10 استودیو در هالیوود 9 استودیو توسط یهودی‌ها اداره میشه. 75% از برنامه‌های تلویزیونی پرطرفدار و 75% رسانه‌های بریتانیا تحت کنترل اوناست. این آماریه که یهودی‌ها اعلام کردن. اگر من یا مارلون براندو این مسائل رو اظهار می‌کردیم متهم به ضد صهیونیست بودن می‌شدیم، ولی این آمار یهودیاست. مثال دیگری که مشابه مارلون براندو مل گیبسونه، اون طرفدار کاتولیکه و فیلمی درباره عیسی مسیح ساخته که فیلم بسیار خشنیه. بیشتر فیلمای اون خشنه، اما اونو مجبور کردن که عقب نشینی کنه و از حرفش برگرده و عذرخواهی کنه و بگه که متاسفه که اون حرفا رو گفته و از گفتن اونا منظوری نداشته. بنابراین بیشتر مردمی که بدون فکر کردن به عواقب حرفشون سخنایی میگن و سخنانشون شنیده میشه به اون حمله میکنن و به این ترتیب شغلش به خطر میاد.
Happened to Brando too. Right after that,
Mel Gibson عقب نشینی نکرد و جنگید. Gibson بازیگر بزرگیه، میتونه روی پای خودش وایسته.
خب متشکرم از اینکه همراه ما هستید و همراه اختاپوس رادیو گفتگو یه بخشی از مصاحبه آقای رابرت جیمز، کارشناس و منتقد سینمای اروپا رو به اتفاق شنیدیم در ارتباط با سینمای هالیوودی و در این لحظه ارتباط تلفنیمون برقرار هست با جناب آقای مهدی مافی، کارشناس محترم حوزه سینمای جهان. آقای مافی سلام عرض می‌کنم خدمتتون، خیلی خوش اومدید به رادیو گفتگو و خیلی خوش اومدید به اختاپوس.
بسم الله الرحمن الرحیم، حسبی الله توکل و علی الله. سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگانمون، امیدوارم که تواصلتون قبول بشه. در خدمت هستم.
خیلی متشکرم. در فرصت گذشته آقای مافی به فیلم مونیخ 2005 پرداختید و ابعاد مختلف اون و اون رسالت خطیری که این فیلم باز در واقع نشون دادن مظلومیت یهودی‌ها و رژیم غاصب صهیونیست داشته و امروز هم و در این نوبت از اختاپوس هم دوست داریم باز بپردازیم به فیلم‌های هالیوودی و بیشتر آشنا بشیم با موضوعاتی که در این فیلم‌ها به دروغ در واقع نشون داده میشه.
بله، به صورت خاص فیلمی که توی این قسمت قرار در موردش صحبت کنیم فیلم واقف با بشیر هست، اثر سال 2008 یک فیلمساز اسرائیلی به نام آری فولمن. بله. که در واقع به صورت انیمیشن ساخته شده، همون سال توی جشنواره فیلم کن به نمایش در اومد و نامزد نخل طلا شد، گلدن گلوب در واقع بهترین فیلم خارجی زبان رو برد و نامزد اسکار بهترین فیلم خارجی زبان هم بود با وجود اینکه یک اثر انیمیشن هست. نکته ای که این باعث شد بریم سراغ این فیلم همین بحث روایتیه که با خانش خودشون دارن در واقع منتشر میکنن اسرائیلی ها و خب خیلی توش دروغ پردازی و اینام که طبیعتاً زیاده. بله. اما نکته قابل توجه این که هست اینه که رسانه های مقابل در مورد اینها هیچ واکنشی نشون نمیدن که هیچ بعضاً بازی هم میخورن. من یادم میاد همون سال 2008 که فیلم در واقع در جشنواره فیلم کن پخشه، تو همین ایران عده‌ای از منتقدین سرشناس، نه لزوما حالا فقط صرفا منتقدین، آدم‌های سرشناس در مورد این فیلم صحبت کردن و گفتن این فیلم در واقع ضد اسرائیله و یه مقداری فیلم رو تحویل گرفتن، در حالی که اصلا اینطوری نیست و خود اصلا اسرائیل پای کار اومده و این فیلم رو تولید کرده. که حالا اشاره میکنم که موضوع فیلم در مورد چیست و چه اتفاقاتی افتاده. فیلم داستان یک سرباز اسرائیلی رو داره تعریف میکنه که دچار در واقع زوال حافظه شده و یک بخشی از حافظه‌اش رو از دست داده و نمیتونه حوادث مربوط به جنگ‌های داخلی لبنان و ماجرای صبرا و شکیلا رو به یاد میاره. به این بهانه فیلم یک بار تاریخ صبرا و شکیلا رو با خانش رژیم صهیونیستی تعریف میکنه و اصل ماجرا رو خیلی به صورت خیلی عجیب یه تغییر صورت مسئله اتفاق میفته و به جای اینکه چهره مثل آریل شارون که به عنوان در واقع قصاب صبرا و شکیلا مشهوره توی رسانه‌های جهان و خیلی از در واقع مردم دنیا علیهش توی دادگاه های مختلف، خانواده های قربانی ها در واقع دادگاه های مختلف جهانی در واقع دادخواست دادن، تبدیل میشه اینجا به یک شخصیتی که خیلی نقشی نداشته. اصل این کشتار گردن فالانشو یا کتائب لبنان میفته، گروهی از مسیحیانی که در واقع به خاطر انتقام ترور بشیر جمیل تصمیم میگیرن که در واقع صبر و شکیلا رو به وجود بیارن و اون ماجرای صهیونیست مسلمان و جنگ صهیونیسم اسلام تبدیل میشه به جنگ مسیحیت و یه گروهی از مسیحیت و مسلمان ها و همه اینها محدود میشه به خانش شخصی یک سربازی که چون بارها فیلم ادعا میکنه که بر اساس واقعیت و تصاویر مستندی رو سعی میکنه به ظاهر نشون بده که همه چیز انگار واقعیه، سعی میکنه همه این واقعی بزرگ رو در خانش شخصی یک سرباز خلاصه کنه.
درسته.
سال 2008 7 آگست 2008 یک مقاله‌ای رو دی امریکن پروسپکت منتشر میکنه با عنوان در واقع والز ویت آنبرابل مموری یا در واقع والز با حافظه غیر قابل تحمل و توش بخشی از این حقایقی که فیلم در واقع نگفته رو مطرح میکنه و توضیح میده که انگار واقعا یادش رفته این سرباز که چه اتفاقی در اصل افتاده و چه کسانی واقعا مقصر ماجرای صبرا و شکیلا بودن. اگر نگفتم این رو هم اضافه کنم که فیلم در زمان خودش $2 میلیون بودجه داشت، 4 سال طول کشید تا تولید شه.
درسته.
و $11 میلیون هم در نهایت در باکس آفیس فروش کرد.
بله. و فکر می‌کنم آقای مافی نکته‌ای که توی این فیلم‌های هالیوودی هست که در واقع یه جوری می‌خوان چهره صهیونیسم رو خوب نشون بدن این هستش که مخلوطی از راست و دروغ‌های تاریخی توی اون نهفته میشه تا ذهن مخاطب رو درگیر بکنه و در نهایت بتونه مخاطب خودش رو فریب بده. درست عرض می‌کنم؟
بله دقیقا همینطوره. ببینید تاریخ رو با خانش خودشون دارن منتشر میکنن. چند سال بعد من متاسفم که این رو میگم ولی انقدر رسانه‌های هالیوود دارن از لحاظ گستردگی عمل خوب عمل میکنن، یعنی منظورم در انتشار آثارشونه، که من نگرانم از این که دهه‌های بعد ما به فرزندان خودمون اگه بخوایم آثاری رو معرفی کنیم که بیان با تاریخ جهان آشنا بشن با یک همچین آثاری رو بگم و دیگه ما اون موقع نمیتونیم بگیم که آقا صبر و شتیلا در اصل کار کی بوده. فرزند من، نوه من احتمالاً میره سمت یک همچین فیلمی و تا ابد تو ذهنش میمونه که صبر و شتیلا کار گروه کتایب لبنانه و این دلست. خیلی موضوع خطرناکیه.
بله خیلی متشکرم جناب مافی، ان شاءالله فرصت‌های آتی هم توفیق داشته باشیم خدمتتون باشیم.
در خدمتتون هستم.
متشکرم، خدا نگهدار. خب ممنونم از جناب آقای مهدی مافی، کارشناس حوزه سینمای جهان، و تشکر میکنم از همراهی شما شنوندگان عزیز و ارجمند با این نوبت از اختاپوس که پرداختیم به ابعاد مختلف انیمیشن والتس با بشیر که در سال 2008 ساخته شده توسط یک اسرائیلی، و نکات مهمی که جناب آقای مافی هم در ارتباط با این موضوع اشاره کردند. و باز هم عرض بکنیم که توی این فیلم ها، این فیلم های هالیوودی، با اضافه کردن یه صحنه های دردناکی از ظلم به یهودیان سعی میشه که حس همزادپنداری مخاطب با یهودیان صهیونیستی که فلسطین رو اشغال کردن و در واقع رژیم قاصب صهیونیست و رژیم کودکش صهیونیست برانگیخته بشه، مخصوصا که توی بیشتر این فیلم ها از بی خانمان بودن یهودیان و اینکه هیچ جا پذیراشون نیستن صحبت میشه که ذهن مخاطب رو درگیر خودش بکنه، و این نکته به نکته بسیار مهم و قابل تأملی هستش. متشکرم از همراهیتون و تا اختاپوس دیگر از منظرتون مرخص میشین. یا علی مدد، خدا نگهدار.
تنها همین است که یه دولت کوچیکی در اونجا تشکیل بشه و خیلی اشتباه کردی، خیلی اشتباه، خیلی همه اشتباه میکنیم. اون میدوند که یه دولت کوچک بالاخره نمیتونه اونجا زندگی بکنه. یه اسرائیل بزرگ دامنش از این طرف تا ایران خودمون هم شاید کشیده بشه. به قول عبدالرحمن فرامرزی گفت این اسرائیلی که من میشناسم فرده دایی شیراز را میکند. میگه شاعرهای خود شما همیشه در شعر خودشون اسم شیراز گذاشتن، گفتن ملک سلیمان. هر چی میگه آقا او تشبیه است، میگه این طرف از این بهتر شما میخوای که اینجا از قدیم گفتن ملک سلیمان بوده و جزء ملک سلیمان است اینجا. مگر ادعای مدینه رو ندارن؟ مگر ادعای خیبر رو ندارن؟ خیبر که نزدیک مدینه است. مگر روزویس نمیخواد پیشنهاد نبرد به پادشاه وقت عربستان سعودی که این رو شما بیه بفروشید به اینها؟ مگر اینها ادعای عراق و سرزمین های مقدس شما رو ندارن؟
ایمان و الضاء و فیه جنانه تبدو فلسطین متا یعنیک من خلف المدرج.
بله روز جمعه روز جهانی قدس هست. مقام معظم رهبری با مردم سخن خواهند گفت و شبکه رادیویی گفتگو هم تلاش میکنه که در روز جهانی قدس با شما همراه باشه با ویژه برنامه‌ای که خواهد داشت، و رسانه ملی هم رسالت پخش بیانات مقام معظم رهبری رو خواهد داشت، چه رادیو و چه تلویزیون که خدمتون اعلام خواهد شد یا کل شبکه ها پخش میکنن یا اینکه بعضی از شبکه ها اعلام میشه و دیگر شبکه ها هم کار رسانه‌ای و رسالت خودشون رو انجام خواهند داد. همچنان در خدمتون هستیم از پخش رادیو گفتگو، رادیوی اندیشه ها، که شما هموطنان گرامی شنونده برنامه‌های این شبکه به صورت 24 ساعته هستید. اگر نظری هم داشتید با شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما در میون بگذارید. سامانه پیام کوتاه رادیو گفتگو هم 30,035 هست که از این طریق هم میتونید با همکاران ما و برنامه سازان این شبکه در ارتباط باشید. خب برنامه بعدی ما که به بررسی و تحلیل اهمیت زنده نگه داشتن روز قدس در بین مسلمان